رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید. سید قاسم قیامپور هستم با نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 9 شب. ابتدا چشم‌انداز به سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. وزیر امور داخلی هندوستان شیورای پتیل بعد حوادث ممبای با استعفا رفت. باراک اوباما روز دوشنبه هیلاری کلینتون را رسما کاتب دولتی آمریکا تعیین میکند. آتشه نظامی آلمان از یک ترکش در کابل جان به سلامت برد. امروز در رومانیا انتخابات پارلمانی ادامه دارد و با راهزنهای دریایی سومالی در مورد رهایی کشتی اوکراینی که بیش از 2 ماه قبل ربوده شده بود موافقه حاصل شده است. مشروع خبرها. وزیر امور داخلی هندوستان شیورای پتیل با استعفا رفت. او گفت که مسئولیت معنوی برای هلاکت تعداد بزرگی آدمان بر اثر حمله گروه تندروها به شهر ممبای را باید بردوش بگیرد. با اطلاع رسمی در حمله به 2 مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طرفخانه و بیمارستان در این شهر همگی 10 فرد مسلح شرکت کردند و خلاص. درگیری با آنها تقریبا 60 ساعت ادامه داشت. 9 تن از حملگران کشته و 1 نفری آنها بازداشت شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز حمله به ممبای را محکوم کرد و اظهار نمود که کشورش برای کمک در پژوهش این حمله آماده است. همزمان او از دهلی خواست که از اتهام بدون دلیل در مورد دست داشتن اسلام آباد در این حوادث خودداری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز دوشنبه هیلاری کلینتون را رسما کاتب دولتی آمریکا تعیین میکند. در این مورد خبرگزاری ها با تکیه به نمایندگان ارشد حزب دموکرات اطلاع دادند. تا امروز اوباما در مورد تعیینات کلیدی در بخش اقتصاد تصمیم گرفته است. تیموتی گیدنر کرسی وزیر مالیه و لورنس سامرز مسند رئیس شورای ملی اقتصادی آمریکا را اشغال خواهند کرد. مراسم سوگندیات کنی و با ایفای وظیفه پرداختن باراک اوباما روز 20 ژانویه سال 2009 برگزار می شود. بر اثر یک ترکش در کابل پایتخت افغانستان 2 ساکن محلی کشته شده 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع پلیس مرگ طلب بم را در راه یک ماشین منصوب به سفارت آلمان انفجار کرده است. با آتش نظامی سفارت آلمان که در ماشین بود آسیب نرسیده است. و در ولایت هلمند نظامیان نیروهای بین‌المللی کارمند پلیس محلی را هدف تیر قرار دادند. با اطلاع هیئت فرماندهی نیروهای تحت فرمان ناتو سربازان سوی ماشین آتش کشادند که با سرعت بلند با کاروانی آنها نزدیک می‌شد و هشدار را نادیده می‌گرفت. بعد آشکار شد که راننده کارمند پلیس افغانستان بوده است. بعد از تقریبا 3 ساعت در قطعه‌های انتخاباتی در رومانیا بسته خواهد شد. شهروندان کشور امروز باید 315 وکیل پالاته پایانی و 137 عضو سنات را انتخاب کنند. برای نخستین بار انتخابات پارلمانی در رومانیا از روی سیستم نو دایر می شود و مردم نه به فهرست‌های حزبی بلکه به نامزدهای مشخص رای خواهند داد. انتظار می رود که مبارزه برای کرسی های پارلمان اساساً میان سوسیال دموکرات ها، حزب دموکرات های لیبرالی رئیس جمهور ترویان باسیسکو و حزب حکمران لیبرال های ملتگرای سروزیر کلین پاپیسکو تری چانو صورت بگیرد. ادامه خبرها. با راهزن های دریایی سومالی در مورد رهایی کشتی اوکراینی فاینا که بیش از 2 ماه قبل ربوده شده بود موافقه حاصل شده است. نماینده راهزن ها به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این کشتی روزهای نزدیک به جنوب اوکراین برگردانیده می شود. در مورد آن که صاحبان کشتی برای بازگردانی آن مبلغ پرداخت کردند یا نه اطلاع داده نشده است. کشتی فاینا با کنیا چند تانک و لوازمات نظامی می برد. و بر اثر ترکش ها در تایلند 42 نفر جراحت برداشتند. قبلا خبر داده می شد که از سه انفجار در بانکوک تقریبا 12 نفر آسیب دیدند و خلاص. ترکش ها روز شنبه در کنار قرارگاه سروزیر که از سوی تظاهرگران ضبط شده است، همچنین در نزدیکی های استودیوی تلویزیون و در فرودگاه رخ دادند. در تایلند چند روز باز نمایش اعتراضی مخالفین با طلب استعفای حکومت ادامه دارد. اعتراضگران 2 فرودگاه بانکوک از جمله فرودگاه بین‌المللی را ضبط کردند. این حال هزاران سیاحان خارجی در انتظار ترک این کشورند و اما رهبران مخالفین میگویند از فرودگاه ها فقط بعد از استعفای حکومت بیرون خواهند رفت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طوری در بخش خبری گفتیم، وزیر امور داخلی هندوستان شیورای پاتیل با استعفا رفت. او اظهار نمود که مسئولیت معنوی برای هلاکت تعداد بزرگی آدمان بر اثر حمله گروه تندروها به شهر ممبای را باید بردوش بگیرد. وزارت داخلی هندوستان برای آن مورد تنقید و سرزنش قرار دارد که از این حمله جلوگیری نکرد و افراد مسلح بدون مشکل وارد شهر شدند. به اطلاع رسمی در حمله با دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طربخانه و بیمارستان همگی 10 فرد مسلح شرکت کردند. درگیری با آنها تقریبا 60 ساعت ادامه داشت. 9 تن از حملگران کشته و 1 نفری آنها بازداشت شده است. طبق اطلاع اخیر بر اثر حمله به ممبای 174 نفر کشته شدند. قبلا مقامات تعداد قربانیان را 195 نفر اعلام کرده بودند. در این حوادث همچنین صدها نفر جراحت برداشتند. مقامات هندوستان فقط روز شنبه درباره ختم عملیات ویژه علیه این گروه تندرو خبر دادند و بعد تفتیش حادثه شروع کردند. آخرین کمینگاه تروریست ها در مهمانسرای تاج محل دیروز از بین برده شد. کمیسر پلیس حسن غفور به خبرنگاران گفت که همه عملیات نظامی پایان یافته و همه تروریست ها در آنجا کشته شدند. یادآور می شویم بگه روز چهارشنبه گروهی افراد مسلح ناشناس سوی مردم در ایستگاه راه آهن، مهمانسراهای تاج محل و آبروی، مرکز یهودیان، بیمارستان و طربخانه آتش گشودند. مسئولیت حمله را گروه ناشناس مجاهدین دکان بردوش گرفته است. با وجود این مقامات هندوستان تلاش دارند هویت افراد مسلح و گروه آنها را آشکار نمایند. دو روز پیش پرانب مکهرجی وزیر خارجه هند در صحبت با خبرنگاران گفته بود که بعضی عنصرها در پاکستان مسئول حمله های تروریستی در ممبای می باشند. اما احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دست داشتن کشورش در این حمله ها را کاملا رد کرد. اخیراً آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز حمله به ممبای را محکوم کرد و اظهار نمود که کشورش برای کمک در تحقیق این حمله کاملا آماده است. همزمان او از دهلی خواست که از اتهام بدون دلیل در مورد دست داشتن اسلام آباد در این حوادث خودداری کند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. مقامات انتظامی کشور خبر دادند که امسال نقشه دعوت جوانان به ارتش دو روز قبل از مهلت پایان یافته است. نیم سال پیش کارمندان کمیسریت های نظامی در جلب جوانان برای خدمتی عسکری مشکل داشتند و حتی مهلت آن را نیم ماه تمدید کرده بودند. و اما گفته می شود که اجرای نقشه دعوت به ارتش معنی افزایش رغبت به خدمت در شرایط سنگین امروزی تاجیکستان را ندارد و شاهدان قصه می کنند که تا حال بیشتر جوانان را در خیابانها بازداشت کرده از طریق مجبوری به قسمهای نظامی روان می کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صفهای ارتش ملی تاجیکستان دو روز قبل از مهلت مقرر شده انجام شده است. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با نشر این خبر گفته است بر اساس فرمان رئیس جمهور دعوت تیرماهی جوانان از 16 سپتامبر شروع شده و باید تا امروز 30 نوامبر ادامه میکرد. ولی به تایید او نقشه دعوت تیرماهی جوانان به صفهای ارتش ملی 28 نوامبر 100% اجرا گشته است. آقای محمدعلیف افزوده است در این موسم دعوت نخستین ولایت ختلان نقشه را به اجرا رسانده و بعداً کمیسریت های همه نواحی کشور شمار مقرر شده جوانان را به خدمت سربازی جلب نمودند. این در حالی است که سالهای اخیر دعوت جوانان در تاجیکستان به خدمت سربازی با مشکلات زیاد مواجه است و اکثران جوانان از خدمت در ارتش ملی کشور سرپیچی میکنند. در موسم بهاری دعوت به خدمت عسکری به علت دعوت نشدن شمار ضروری سربازان مهلت دعوت که 30 می انجام شد تا 15 ایون تمدید کرده شد. سبب اصلی چنین کناره‌جویی جوانان از خدمت عسکری را اکثر تحلیلگران در شرایط نامساعد بودباش سربازان در قسم واحدهای نظامی کشور عنوان میکنند. با قول آنها در ضمن اکثران جوانان اجباراً یا به اصطلاح معمول روسی ابلاوا به خدمت سربازی جلب کرده میشوند. شاهدان حال در روزهای دعوت جوانان به صفهای ارتش مواردهای زیادی اجباراً بازداشت و به قسمهای نظامی روان کردن جوانان را ذکر میکنند. نظامی برات یک ساکن کلوب چند روز پیش به رادیوی آزادی وضع را چنین تشریح میکرد.
دیدن بچشون که اتوبوس موندگی از درین ماشین گرفته در اتوبوس بار کرده بسیاری وایو کسلن جوانو هستن. حاضر من یک جوانی بسیار خوب گرفته بردن کسل من در قسمی تابوت در شهر دوشنبه بسیار نادر نو رفتار نو شویم ابلا ممکن نیست.
همچنین جوانانی که به خاطر کنار ماندن از خدمت سربازی در ارتش کشور به مهاجرت مهنتی به خارج از تاجیکستان فرار کرده اند دلیل این اقدام خود را در وضع سنگین در قسم وایدهای نظامی عنوان می کنند. محمد خوجا سفروف یک ساکن دوشنبه که فعلا در شهر مسکو مردی کار است در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت بر طبق اطلاع وزارت دفاع در موسم بهاری سال جاری حدود 8000 سرباز به ارتش جلب شدند. همچنین این منبع گفته است فعلا در تاجیکستان 600000 جوان سن قابل خدمت در صفهای ارتش ثبت نام است که حدود 150000 از این شمار حق تا مهلت معین دعوت نشدن را دارند و یا با علت مرضی دعوت نمی شوند. همچنین گفته می شود حدود 100000 جوانان سن دعوت به عسکری در خارج از کشور در مهاجرت مهنتی و سر می بردند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
نظرها با اجرا شدن نقشه دعوت جوانان به خدمت عسکری. این هفته شرکت الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا با پخش یک بیانیه رسمی ادعای شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کمونیست کشور را راجع به ورود مبلغ ناچیز از سوی کارخانه به بودجه تاجیکستان تکذیب کرد. شادی شبدالوف از ضمن بررسی طرح بودجه سال 2009 در پارلمان و بعداً از طریق رسانه‌های کشور اظهار نمود هرچند شرکت تلکو از پرداخت مالیات معاف بوده و امتیازهای فراوان از سوی حکومت تاجیکستان دریافت کرده است، با وجود این فقط مبلغ اندکی مفاد از فروش آلومینیوم را به بودجه دولت پرداخت می‌کند. اما مسئولین شرکت تلکو در بیانیه رسمی اتهام شادی شبدالوف را بی‌پایه و بنیاد خواندند. واقعیت چیست و چرا این گونه بحث سر زد؟ از همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
مقامات شرکت تلکا یا کارخانه الومینیوم تاجیکستان ضمن رد ادعای وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفتند شرکت تلکا بیش از هر کارخانه دیگری به بودجه دولت تاجیکستان در سال 2008 مالیات پرداخت کرده است. آقای شبدالوف که ضمن بررسی طرح قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2009 صحبت میکرد گفته بود که تلکا با وجود عایداتی که دارد تنها 800000 دلار به بودجه دولت پرداخت کرده است، در حالی که گردش سالانه مال تلکا 1.5 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. اما سیاحت قادیرو سخنگوی شرکت تلکا از قول مدیران کارخانه مذکور گفت که ادعای وکیل مجلس نمایندگان اساس واقعی ندارد. خانم قادیرو افزود
بودجه всех уровней республики поступило от ГУП Талка за 10 месяцев 242 миллиона сомони, что на 51
اومگویت بنابر اطلاعی که ما در دست داریم از شرکت تلکا به بودجه جمهوری در سطح‌های مختلف در 9 ماه روان 240 میلیون سومانی معادل 70 میلیون دلار که نظر به سال گذشته 51 میلیون سومانی یا 15 میلیون دلار و نظر به سال 2003 42 میلیون دلار بیشتر می باشد پرداخت شده است. تلکا برای استفاده از نیروی برق باشد برای هر ماه 9.5 میلیون دلار و برای یک سال بیش از 115 میلیون دلار پرداخت می کند.
تو زاگت составляет 115 میلیون دلار.
شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان گفته بود که تا 4 سال پیش الومینیوم و پخته 17% بودجه تاجیکستان را تشکیل می‌داد، در حالی که برای سال آینده این رقم تنها 2% پیش بینی شده است. اما مأموریت تلکا این ادعا را نیز تکذیب و در بیانیه خود گفتند که به بودجه تاجیکستان تا پایان سال 2008 تلکا معادل 84 میلیون دلار مبلغ پرداخت خواهد کرد. اما شادی شبدالوف گفته بود که حجم مالیاتی که تلکا پرداخت میکند باید معادل حدود 200 میلیون دلاری آمریکایی باشد. ҳамкорони Шоди Шабдолов дар маҷлиси намояндагон, аз ҷумлаи аъзои ҳизби коммунист, ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки он чи ӯ дар баррасии тарҳи буҷа изҳор кардааст, назари шахсии оғои Шабдолов аст, на мавзеи умумии ҳизби ё вакилони ҳизби коммунист дар маҷлиси намояндагон, ва аз ин хотир аз суҳбат иҷтиноб варзиданд. Ин баҳси миёни вакили маҷлиси намояндагон ва маъмурини талко инчунин боиси вокуниш дар маҳофили дигар низ шудааст. Масуд Собиров, мудири кафедраи иқтисоди донишгоҳи иқтисодии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин баҳс ки 100% ҳақ ба ҷониб аст, мушкил мебуд гуфтанд, аммо вакили маҷлис баҳонае барои ироаи чунин идеае дар даст дорад. Оғои Собиров гуфт:
"Тамоми ҷаҳон дағдағаи мо гирифт, овозаи мо гирифт ки мо заводи алюминий дорем ва бинед ки ҳамин заводи алюминийро мо намехоҳем аз даст бидиҳем ва барои хусусӣ нагаштани завод муборизаҳоам бурдем. Вале бинед ки завод ҳамагӣ ба буҷаи ҷумҳурӣ 80,000 доллар маблағ ворид мекунад. Ин маблағ хиёл кунед бар зарари ки завод ба ин минтақа меорад."
در همین حال طاهر عبدالجبار از اقتصاددانان سرشناس و استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه نیز مایه سر زدن این بحث ها را در ناشفافیتی فعالیت شرکت تلکو می‌داند. او میگوید اگر این شرکت چیزی برای پنهان کردن ندارد، به منظور جلوگیری از شایعات باید به صورت منتظم از نتیجه فعالیت خود گزارش مستند منتشر کند.
بحث هایی که شروع میشد این مورد کاملا بیهوده است، اصلا اساس ندارم. بسیار ساده و آسان مسائل حل میشه وقتی که اقتصاد کشور در مسائل اقتصادی و مالی شفافیت باشه.
این همه در حال است که در دادگاه لندن بررسی دعوای تلکو از بالای مدیر پیشین این کارخانه قادر ارماتوف و شریک سابق او رئیس شرکت انسال عوض نظروف همچنان ادامه دارد. بررسی دادگاهی که اخیراً 27 اکتبر آغاز شد، شهادت برخی از مقامات مهم دخیل در قضیه را نظیر حسن اسدلوزاده رئیس آریان بانک، مرادعلی علی مردانوف رئیس سابق بانک ملی و معاون کنونی سروزیر و صدرالدین شریپوف مدیر فعلی تلکو شنید. همچنین برای بار دوم در دو هفته پیش مرادعلی علی مردانوف و حسن اسدلوزاده و مدیران شرکت تلکو در دادگاه لندن حاضر شدند و اینچنین برای اولین بار جمع از مقامات انتظامی که در تاجیکستان پرونده کارخانه آلومین را تحقیق کردند در دادگاه لندن حضور یافتند. مدیریت تازه تلکو ادعا دارد که راهبریت پیشینی کارخانه آلومینیوم و شرکت انسال به این کارخانه حدود 500 میلیون دلار زیان وارد و یا پول این کارخانه را به سرقت برده است. دعوایی که مدیر پیشینی این شرکت و شریکانش آن را رد میکنند و در پاسخ به سوالات قاضی دادگاه لندن گفتند برای اعتقادات سیاسیشان در تاجیکستان تحت پایگرد قرار دادند، نه برای سرقت مالی تلکا. گفته می شود با گمان غالب تا اول بهار این بحث دادگاهی یکسره خواهد شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انتقال مبلغ مفاد از فروش آلومینیوم به بودجه تاجیکستان، بحثی که میان وکیل مجلس نمایندگان و شرکت تلکا صورت گرفته است. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. ژوزه مانوئل باروزو رهبر کمیسیون اروپا دعوت کرد که برای کشورهای فقیر در شرایط بحران جهانی مالی چاره های به اصطلاح نجات بشری پیاده شود. ضمن سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به سرمایه گذاری رشد که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، باروزو نادیده گرفتن اذیت مردم بر اثر پایین روی سرتاسری اقتصادی را غیر عاقلانه و ناعادلانه ارزیابی کرد. در نشست دوحه از آن اظهاری نگرانی شد که بحران سرتاسری اقتصادی شاید باعث کاهش کمک های کشورهای پیشرفته به ممالک فقیر بشود. 6 سال قبل کشورهای نیرومند عالم اعلام داشتند که به خاطر تا سال 2015 تقریبا 50% کاهش دادن فقر و ناداری کمک به کشورهای فقیر را دو کرد افزایش می دهند. و اما به اطلاع سازمان ملل متحد، از 50 میلیارد دلاری 3 سال قبل در سمیت هشتگانه بزرگ وعده شده، همگی 20 میلیاردش جدا شده است و خلاص. و این در حال است که طوری در نشست دوحه گفته شد، در مجموع برای تامین رشد تخصیص 130 میلیارد دلار ضرور است. رابرت زیلیگ رئیس بانک جهانی در پاسخ ابراز داشت انتقال 42 میلیارد دلار که برای کمک به کشورهای فقیر جدا شده است تا 3 سال نزدیک صورت میگیرد. با اطلاع سامانه اینترنتی پرزیدنت تجه روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان است در نشست دوحه سخنرانی کرد. سرور تاجیکستان گفت حکومت بنیاد نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه های آبی و برقی را از سمت های اساسی فعالیت خود قرار داده است و در صورت کمک کشورها و سازمان های بین المللی در بنیاد آنها صادرات بیش از 25 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به پاکستان، افغانستان، ایران، هندوستان و دیگر مناطق ممکن خواهد شد. امام علی رحمان از بین بردن مانعهای تجارتی و رشد سودا، بنیاد راههای آهن و ماشینگرد منطقه‌ای، استفاده ترانزیتی آسیای مرکزی و پیوستن منطقه به بندرهای خلیج فارس و اقیانوس هند را چون عاملهای مهم کاهش تاثیر منفی بحران سرتاسری اقتصادی و آسیای مرکزی ارزیابی نمود. او از کشورهای پیشرفته صنعتی عالم و سازمانهای مالی جهانی دعوت کرد که در تطبیق این طرح‌ها با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان کمک رسانند. با اطلاع رسمی امام علی رحمان در جریان سفرش به قطر با سرور این کشور شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی دیدار و گفتگو داشت. در این ملاقات موضوع افتتاح خط مستقیم پرواز هواپیماها میان دو کشور با سرمایه قطر در شهر دوشنبه بنیاد شدن یک مسجد بزرگ و مکتب زمانوی و ساختمان منزل از سوی شرکت های قطری بررسی گردید. امام علی رحمان و شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی همچنین در مورد تاسیس کارخانه های مشترک کارکرد عسل، میوه و سبزیجات و گوشت و شیر در تاجیکستان برای صادرات به دولت قطر صحبت کردند. سرور تاجیکستان با رهبران چند کشور دیگر و همچنین با دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون و رئیس کل سازمان جهانی تجارت پاسکال لامینیز ملاقات داشت. در ملاقات با پاسکال لامی او خواستار سرعت بخشیدن به روند پذیرفتن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت شد و تاکید نمود که مطابق سازی قانونگذاری تاجیکستان و نظام تجارتی کشور با معیارهای سازمان جهانی تجارت ادامه دارد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. از رشت اطلاع رسید که نابسامانی در انتقال نیروی برق باعث سوختار در برخی از دهات این منطقه شده است. این آتش سوزی ها چگونه رخ دادند و مردم و مقامات محلی در این باره چی نظر دارند؟ از خبرنگار ما در رشت محمودی شادی میشنویم.
بر اثر یک آتش سوزی منزل زیست محبت حسن و ساکن روستای کپلی ناحیه تاجیک‌آباد کاملا تخریب گردید. سبب رخ دادن سوختار و در آستانه فصل سرما به خانه و در ماندن اهل این خانواده را این عائله جبر دیده در غیر چشم داشت فروزان شدن قوه برق ارزیابی می‌نمایند. عباس‌الدین محمود ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید این حادثه تقریبا ساعت 12 روز به وقوع پیوست که از اسباب گرمی دهنده پرده تیریزه آتش گرفته و تمام خانه دامن می زند. و ای گفت شدت سوختار به درجه بلند بوده است که اهل خانواده بعدی آگاهی یافتن از آن دیگر لازم ندانستند تا کارمندان خدمات آتش نشانی تاجیک‌آباد را دعوت نمایند. اما آقای محمود با یادآوری از 9 سال پیش گفت مهدی سید اکرموی 14 ساله در چنین یک حادثه خاطر جمع از آن که بعدی چند ساعت دیگر برق می شود به هنگام وصل سازی نقل ها حالا گردید. مسئول اداره برقدهی در رشت سر زدن این گونه حوادث را هرچند تایید نمود، اما گفت برخی افراد اداره شبکه های برقدهی را به اساس مجرم می دانند و گفت باید قبل از همه ساکنان منطقه قواعد بخطری زیدی سوختاری را رعایت نمایند. همچنین و افزود کارمندان آنها در مورد ضرورت و خاطر تامین سری وقتی مردم با برق در رفع حالت های صدموی و سنجش خط ها برای چند مدت برق را در خط های علاهیده فروزان میکردند. در همین حال رستم عادلو ساکنی شهرک نوآباد ناحیه رشت نیز در این رابطه از احتیاط کار گرفتن اهالی و جوابگویی به طلبات بودن اسباب های گرمی دهی را تاکید نمود. این هم در حال است که همه صورت ده ها سوختار در نواحی منطقه رشت به قید گرفته می شود. مسئولین اداره آتش نشانی این منطقه سبب های قسمتی از این سوختارها را در کارناشایمی ناقل ها و دستگاه های گرمی دهی منازل زیست مردم ارزیابی می کنند. محمد شادی، رادیو آزادی، رشت.
سوختار در بعضی منازل های وادی رشت بر اثر نابسامانی در انتقال نیروی برق. و اکنون می رویم به وادی زرفشان که آنجا سازمان اگراکسی آلمان با پیاده کردن یک تر ساکنان سه دهه پنجکند را با آب پاک تامین کرده است. این سازمان باز چند طرح دیگر را نیز روی دست گرفته است که با تطبیق آنها ساکنان سه ناحیه کوهی وادی زرفشان، پنجکند، عینی و مسچوه کوهی هم از آب پاک بهره ور می شوند و هم از کشته هایشان حاصل دلخواه به دست می آورند. گزارش خبرنگار ما در منطقه شاهین رشاد را می شنویم.
طبق اطلاع متخصصان سازمان اگراکسی آلمان، با راه اندازی برنامه مجبور آنها قصد دارند نه تنها مردم دیهات سه نواحی وادی زرفشان، کوهستان مسچا، عینی و پنجکند را با آب آشامیدنی تأمین نمایند، بلکه میگویند آنها با احیا و از نوسازی کانال و جویبارها صدها هکتار زمینهای للمی را آبشار و بدین واسطه در رشد ساحه کشاورزی و تأمین جای کار نیز مدد خواهند رساند. کریمه حکمت اللهیوا، یک تن از کارمندان سازمان بین المللی اگراکسی آلمان، هدف برنامه را تشریح نموده به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در دهه های کاشانه، روزی آبنا و مداری ناحیه پنجکند بنیاد و نصب خطهای آب پاک آشامیدنی شروع گردیده، در مدت دو ماه باید به انجام رسد.
هدف و تاسیس تاسیس نماندن برنامه تامین جای کار، رشد ساحه کشاورزی و پس کردن سطح کانالیزاسیون در بین مردم دهات وادی زرفشان است. همچنین حفظ سلامتی مردم در برنامه در نظر داشته شده است که یکی از آن گذراندن قبرهای آب پاک نشاطی در دهه ها می باشد و این امکان می دهد که تو اندازه پیش روی بیماری های سرایتی گرفته شود.
این در حال است که نظر به گفته فرقت قربانوف، در حال حاضر برای نصب لوله های آب پاک آشامیدنی و بنیاد جوی نهرهای آب پالیزی در 18 روستای سه نواحی کوهستان، مسچا، عینی و پنجکند بیش از 150,000 یورو اختصاص شده است. با گفته آقای قربانوف، برنامه در طول 7 ماه با آبشار نمودن 2,500 هکتار زمین و تامین 7,000 ساکنان با آب پاک آشامیدنی به انجام خواهد رسید. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
گزارش بود درباره تطبیق باز یک طرح سازمان اگراکسی آلمان در وادی زرفشان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش می رسیم به پایان بخش خبری مجله شامگاهی روز یک شنبه 30 نوامبر سال 2008 میلادی. من سید قاسم قیامپور با تمنای روز روزگار خوش با شما خداحافظی میکنم. حالا یک پوره ترانه بشنوید و ما از مطالب جالب مجله آینده ساز نیز بی‌نصیب نمایید. خدا نگهبان شما.